رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
روز شما بخیر. شک و تردیدها در مورد هویت شخص بازداشت شده در رابطه با انفجار شب شنبه در منهتن نیویورک. شنوندگان عزیز، ساعت 6:30 دقیقه صبح سه شنبه 30 سنبله 1395 هجری شمسی در افغانستان، برابر با 19 سپتامبر 2016 میلادی در واشنگتن است. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. با آرزوی صحت و سلامتی شما میپردازیم به سرخط خبرها.
بمباران قطار کمک های امداد رسانی در سوریه، اظهار امیدواری اوباما مبنی بر پیشرفت در بازپسگیری موصل در عراق، و هند میگوید به حمله اوری پاسخ میدهد.
و گزارش مستقیم از اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک خواهیم داشت. این مطلب را در بعد از خبرها خواهید شنید. اما نخست میرویس رحمانی با مشروع اخبار.
شنوندگان عزیز، سلام و صبحتان بخیر. توجه کنید به تفصیل خبرها. احمد خان رحمی، مزنون بمبگذاری شنبه شب در نیویورک، توسط سارنوالان امریکایی به 5 مورد تلاش برای قتل متهم شد. احمد خان 28 ساله که متولد افغانستان بوده و شهروندی ایالات متحده را نیز به دست آورده است، دیروز پس از یک درگیری مسلحانه با پلیس در نیوجرسی دستگیر شد. در این درگیری احمد خان و دو افسر پلیس زخمی گردید. احمد خان ساعت پس از آن دستگیر شد که پلیس نیویورک تصویر او را نشر کرد. مالک یک میکده در شهر لندن در نیوجرسی با دیدن تصویر احمد خان به پلیس اطلاع داد، چون احمد خان در نزدیکی دروازه آن میکده خوابیده بود. شاروال نیویورک گفته است که احمد خان رحمی تا کنون یگانه مزنون بمبگذاری نیویورک می باشد. او بمبگذاری شنبه شب در شهر نیویورک را یک اقدام دهشت افغانی توصیف کرد. ملل متحد می گوید که یک قطار حامل کمک های بشر دوستانه روز دوشنبه در غرب شهر حلب سوریه مورد حمله هوایی قرار گرفت. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
جان اگلند، مشاور ویژه ملل متحد، ساعات پیش در نیویورک گفت این قطار شامل موترهای ملل متحد و هلال احمر سوریه بود و در اثر حمله بر آن قطار شماری از کارمندان امداد رسانی کشته و زخمی شده است. فعالین سوری نزدیک به شورشان میگویند که در این حمله حداقل 12 کارمند امداد رسانی و راننده لاری ها کشته شده است. این حمله ساعت پس از آن به وقوع پیوست که اردوی سوریه پایان آتش بس سراسری در آن کشور را اعلام کرد. تا کنون معلوم نیست که تیاره کدام کشور بر این قطار حمله کرده است. امریکا دخالت تیاره های ائتلاف به رهبری آن کشور را در این حمله رد کرد.
معاون صدر اعظم ترکیه میگوید که حدود 28 هزار معلم از وظایفشان برکنار و وظیفه 9500 معلم دیگر بزن ارتباط با دهشت افغانی به حالت تعلیق درآورده شد. مقام های ترکی پس از کودتای نافرجام ماه جولای حدود 100 هزار کارمند ملکی را یا برکنار و یا وظایفشان را به حالت تعلیق درآورده اند. حداقل 40 هزار نفر بزن ارتباط با فتح الله گولن، روحانی مستقر در امریکا، در ترکیه تا کنون بازداشت شده است. ترکیه فتح الله گولن را به طراحی کودتای ماه جولای متهم می کند. اما بیشترین معلمینی که در هفته های اخیر برکنار و یا وظایفشان به حالت تعلیق در آمده است، از مناطق عمدتاً کردنشین در جنوب شرق ترکیه اند. مقام ها می گویند که این معلمین با حزب کارگران کردستان که فعالیت آن در ترکیه ممنوع می باشد ارتباط داشتند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که عملیات بازپسگیری شهر موصل عراق از داعش چالش برانگیز خواهد بود، اما او ابراز امیدواری کرد که این عملیات به زودی به پیش برود. اوباما این مطلب را روز دوشنبه هنگام دیدار با حیدر علی‌بادی صدر اعظم عراق در نیویورک بیان کرد. آقای بادی گفت که امیدوار است داعش تای چند ماه آینده از موصل بیرون رانده شود. اردوی عراق در نظر دارد تا عملیات بازپسگیری موصل دومین شهر بزرگان کشور را در اواخر ماه اکتبر آغاز کند. نیروهای دافع هوای عربستان سعودی یک میزایل بالاستیک حوثی ها را سقوط دادند. این میزایل دوشنبه شب توسط شورشیان حوثی یمن به سوی یک پایگاه هوایی در شهر خمیس مشید در جنوب عربستان سعودی شلیک شد. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی با نشر اعلامیه‌ای گفت که این میزایل پیش از رسیدن به هدف سقوط داده شد. نیروهای عربستان سعودی در واکنش به این حمله حوثی ها محل پرتاب میزایل را مورد حمله قرار دادند. در یک خبر دیگر، عربستان سعودی 17 مظنون مرتبط با داعش را بازداشت کرد. تفصیل بیشتر را نسرین محمود عزیزی تقدیم می کند.
وزارت داخله عربستان سعودی روز دوشنبه گفت مظنونین می خواستند حملاتی را بر مقام های مذهبی، نیروهای امنیتی، ادارات ملکی و اهداف نظامی و اقتصادی در آن کشور طراحی کنند. 14 مظنون بازداشت شده به شمول یک زن شهروند عربستان سعودی می باشند. مظنونان دیگر شهروندان یمن، مصر و فلسطین هستند. سخنگوی وزارت داخله عربستان سعودی افزود بازداشت مظنونین مرتبط به داعش در پی تحقیقات چند ماه انجام شد. او افزود که مظنونین توانسته بودند بیش از 25 هزار کیلوگرم بم و کمربندهای انفجاری تهیه کنند.
هند میگوید که به خاطر حمله مرگبار بر یک پایگاه نظامی آن کشور هر زمانی و در هر جایی که خواست واکنش نشان خواهد داد. هند ادعا دارد که در حمله بر پایگاه نظامی اوری در کشمیر تحت کنترل آن کشور پاکستان دست دارد. ادعایی که مقام‌های پاکستانی آن را رد کردند. در این حمله که صبح یکشنبه رخ داد، 18 سرباز هندی کشته شد. وضعیت صحی شماری از سربازان زخمی وخیم گزارش داده شده است. در این حال، بسیاری اعضای حکومت هند به شمول رجنالد سینگ، وزیر داخله آن کشور، بر نریندرا مودی صدر اعظم هند فشار آوردند تا واکنش تند و عملی به خاطر این حمله نشان دهد. و حکومت ایالات متحده به 858 مهاجری که قرار بود از آن کشور اخراج شوند، اشتباهند شهروندی اعطا کرده است. نتایج یک تفتیش داخلی وزارت امنیت داخلی ایالات متحده که روز دوشنبه نشر شد نشان می‌دهد که این مهاجرین از کشورهایی که برای آمریکا تهدید امنیت ملی تلقی می‌گردد و یا هم از کشورهای دارای میزان بلند تقلب در روند مهاجرت به آمریکا آمده بودند. جان رات، مفتش عمومی وزارت امنیت داخلی آمریکا گفت که این مهاجرین با استفاده از نام و تاریخ تولد متفاوت توانستند برای عقض شهروندی آمریکا درخواست دهند. او افزود که اشتباه در اعطای شهروندی به این مهاجرین به خاطر به وقوع پیوست که نشان انگشتانان از بانک اطلاعاتی حکومت مفقود می باشد. پایان خبرها.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
شاگردان اناس مناطق ناامن که زمینه تعلیم و تربیه برایشان فراهم نیست، به کجا باید بروند؟ چگونه کسب تعلیم و تربیه کنند؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
شنوندگان عزیز، برنامه را با گزارشی از افغانستان آغاز می کنیم. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که کار انتقال کالاهای تجارتی از چین به گونه رسمی آغاز شده است. وزیر تجارت و صنایع که برای بررسی مشکلات تاجران به بلخ سفر کرده است میگوید که حکومت افغانستان به خاطر ایجاد سهولت در انتقال کالاها از طریق خط آهن تلاش خواهد کرد. خبرنگار ما میرویس بیژن گزارش میدهد.
انتقادها از تأخیر در تخلیه و بارگیری کالاهای تاجران و بلند بودن مالی کالاهای وارداتی از بندر مرزی ایرتان پای وزیر تجارت افغانستان را به بلخ کشانید. اماین رسا وزیر تجارت صنایع افغانستان در سفرش به شمال کشور میگوید که حکومت برای انتقال کالاهای تجارتی از طریق خط آهن سهولت‌های بیشتر را فراهم خواهد ساخت.
از امروز که مال رسید، بعد از فرداش رخصتی‌ها شروع شد، به او خاطر کمک تال خورد و امروز ما خوشبختانه شاهدی هستیم که عملا تجار ملی که آمده بودن مال خدا آوردن، اونا عملا مال خدا بار میکنن و ای فکر کنم که دیگه کدام مشکل باقی نمانده.
با گفته وزیر تجارت و صنایع افغانستان، پس از 10 ساعت تخلیه میتواند سایر اقلام تجارتی بارگیری و به مقصد کشور چین از افغانستان صادر گردد. با این حال، مقامات محلی در بلخ نیز بر ایجاد سهولت برای بخش خصوصی در این بندر تاکید دارند و میگویند ریاست گمرک ایرتان از هر شرکت بارچلانی به طور تضمین مبلغ 500 هزار افغانی را اخذ میکند تا تا این کالاها به گونه معیاری انتقال شود. محمد اسحاق سروری، سرپرست معاونیت ولایت بلخ، به صدای آمریکا میگوید:
گرفتن 5 لک افغانی یا 500 هزار افغانی به شکل تضمین، اینا مراحل است که هیچ نما کدام مشکل را تا هنوز ایجاد نکرده. صرف شرکت های بارچلانی به خاطر اطمینانی که گمرک از آدرس ایجا داشته باشد، طبق معمول در گذشته هم بود، فعلا ما کدام مقرری نوا کدام گپ خاص را در رابطه به انتقال معمولی چین اینجا نیست، بلکه بریزی آمدیم از آدرس مقام محترم ولایت تا اینجا با آمدن جناب وزیر صاحب سهولت های ایجاد شود.
از سوی دیگر مسئولان اتاق تجارت صنایع بلخ ایجاد این خط آهن را در صادرات کالاهای تجارتی افغانستان اثرگذار می‌داند و تاکید دارند که بخش خصوصی شمال افغانستان برای بازاریابی کالاهای صادراتی نیز تلاش خواهد کرد. آرش یونسی، رئیس اتاق تجارت صنایع ولایت بلخ، میگوید:
فعلا صحبتایی که ما داشتیم میتونیم پخته، شیرین بویا، سنگهای مرمر و سنگهای ساختمانی را که سر از جناب ولی صاحب صحبت کردن که صحبت ها جریان داره و با تاجرای صادرکننده هم صحبت شدن که برن بازار یا مارکتینگ کنن در چین که بازار پیدا کنن، دوباره از این طرف صادر کنیم تولیدات داخلی خودمان را.
با این حال نخستین معامله کالاهای بازرگانی کشور چین به افغانستان که شامل 68 واگن بود، هفته گذشته از طریق خط آهن به بندر مرزی ایرتان رسید. به گفته آگاهان اقتصادی، با بهره برداری از این خط آهن بر علاوه ایجاد فرصت‌های تازه تجارتی میان دو کشور، کالاهای تجارتی افغانستان و چین از طریق این خط آهن ارزان‌تر، مسون‌تر و زودتر صادر و وارد خواهد شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنوندگان عزیز، وزارت تجارت و صنایع افغانستان اظهار داشت که کار انتقال کالاهای تجارتی از چین به گونه رسمی آغاز شده. این گزارش را شنیدین، اما برمیگردیم به ترکیه که چه خبر است. در آن کشور بحث جنجال برانگیز در مورد ارتباط جهادی های مظنون با شورشیان اردوی آزاد سوریه جریان دارد. شورشیانی که همراه با قوای ترکی بر ضد گروه دولت اسلامی در سوریه می جنگند. اواخر هفته گذشته قوای خاص ایالات متحده از شهرک الرای که اخیراً تصرف شده، در حال بیرون شدن که جنگجویان اردوی آزاد سوریه شعار می دهند که ما همه امریکایی ها را خواهیم کشت و می گفتند که امپریالیسم ایالات متحده را نمی خواهند. این گزارش را از خالد مفتون می شنویم.
نوار ویدیویی که از شعارهای ضد آمریکایی اردوی آزاد سوریه ثبت شده است، به طور گسترده در وبسایت‌های اجتماعی نشر شده است. این موضوع موجب شده تا اعضاب مخالف سیاسی ترکیه ادعا کنند که اردوی آزاد سوریه که از حمایت انقره برخوردار است، ارتباط قوی با گروه‌های جهادی دارند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز دوشنبه قبل از اینکه جهت اشتراک در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد کشورش را ترک کند، این واقعه را کم اهمیت جلا داد و گفت که این رویداد نتیجه قهر شورشیان نسبت به واشنگتن است، زیرا به باور آقای اردوغان پالیسی آمریکا در سوریه ناکام بوده است. انقره اصرار دارد که قوای اردوی آزاد سوریه که از یک ماه به این سو، یعنی پس از دخالت نظامی ترکیه، از حمایت ترکیه برخوردار شدند، متشکل از مخالفان معتدل سوریه می باشند. اما کادری گورسل، نویسنده مقالات سیاسی در روزنامه جمهوریت ترکیه، می گوید که نگرانی در مورد شورشیان اردوی آزاد سوریه موجه است.
These are 8 to 10 groups equipped, armed, trained.
بین 8 تا 10 گروه مجهز با سلاح موجود است که توسط پول قطر و سعودی آموزش دیدند و ترکیه چنین آموزش ها را سازماندهی کرده است و آنان از کمک سیایی برخوردار بودند. آنان را به مثابه گروه های معتدل تلقی کرده نمیتوانم. آنان جهادی ها هند، همه آنها جهادی ها هند و ما شاهد این هستیم که تنروان پیشین داعش حال در ظرف یک شب به اسلامگراهای معتدل تبدیل میشوند.
منتقدین از سالها به این سو انقره را متهم به چشم‌پوشی از گروه‌های افراطگرای جهادی کرده که در سوریه فعالیت دارند. متحدین غربی ترکیه را همواره مورد انتقاد قرار دادند که آن کشور می‌تواند از طریق اقدامات بیشتر گروه‌های تندرو را سرکوب کند، اما ترکیه چنین اتهامات را همیشه رد کرده است. انقره در مورد عناصر شورشان اردوی آزاد سوریه که مورد حمایتش قرار دارد حسابده نبوده است. شماره از تحلیلگران میگویند که درک قوای شورشی در سوریه پیچیده است، زیرا جنگجویان در آن کشور نام سازمانشان را تغییر میدهند و یا به سادگی یک گروه به گروه دیگر میپیوندند. اما سمی آیدس نویسنده در وبسایت المونیتور میگوید پس از آن که اردوی آزاد سوریه به حمایت ترکیه برخی مناطق به خصوص شهرک سرحدی جرابلس را به تصرف خود آورد، اعمال آنان به صورت روزافزون مورد ضربینی جامعه بین‌المللی قرار گرفته است.
They now have Jarablus under control and Turkey says that it won't be Turkey running the place.
حال آنان منطقه جرابلس را در کنترل خود دارند و ترکیه میگوید که این ترکیه نخواهد بود که منطقه را مدیریت کند، بلکه مردم و اردو یعنی اردوی آزاد سوریه آن را مدیریت خواهد کرد. با در نظر داشت نحوه اعمال آنان که چگونه برخورد میکنند، چگونه محدودیت و آزادی ها را در آنجا اجازه میدهند، بر اساس آن غرب و روسیه تصمیم خواهند گرفت تا با متحدین ترکیه چگونه نظر داشته باشند.
شماره از تحلیلگران میگویند که روسیه و ایران تا حال به ترکیه مجال تکتیکی در مورد دخالت آن کشور در سوریه دادند و آن کشور را مورد انتقاد اندک قرار دادند. اما پس از آن که رئیس جمهور اردوغان روز دوشنبه منطقه امن ترکیه را در سوریه اعلام کرد، وضعیت تغییر خواهد کرد. با در نظر داشت چنین نگرانی ها، تحلیلگران هشدار می‌دهند که برای انقره دشوار خواهد بود تا اردوی آزاد سوریه را در کنترل خود داشته باشد. در این حال شماره از قماندانهای اردوی آزاد سوریه خواهان رفتن به سمت حلب هستند تا شورشیانی که در محاصره رژیم سوریه قرار دارند آزاد گردند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا صدای امریکا نشر شد. شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. خب شنوندگان عزیز، در رابطه با انفجار شب شنبه در منهتن، وحید وحیدالله یک کارشناس ارشد ملل متحد در امور رفع منازعات منطقوی و بین المللی و متخصص ضد تروریسم، در حالی که افراطیت تقبیح میکنه، طی مصاحبه با رادیو آشنا شک و تردیدهایش در رابطه به هویت شخص بازداشت شده ابراز میکنه. توجه کنید محترم وحید وحیدالله، طوری که در اخبار شنیدین مقامات پلیس در شهر نیویورک مظنون انفجار شنبه شب به نام احمد خان رهامی که گفته میشه یک امریکایی افغان تبار است بازداشت کردند و در صدد یافتن سایر مظنونین در رابطه به سه حادثه انفجارات است که در تقریبا 60 ساعت گذشته رخ داده. شما ریشه این مسئله را چطور ارزیابی میکنین؟
ما به خدمت شما بگویم که از لحاظ مسلکی ما اولین کاری که میکنیم نام اول، نام وسطی و نام آخری را که بدون از اون ما نمیتونیم که هویت را تعیین کنیم و تعیین کنیم و وضعیت شناسی کنیم، ما امی اول توجه ما را جلب کرد. شما قسمی که گفتین اسم اول و موبایل که قسمان ای نام میتونه از دو اسم اول و موبایل یک نام هم باشه در فرهنگ منطقه ما،
بله.
احمد خان رهامی و ما به حساب اسم آخر به خدمت شما بگویم این نمیتونه که در قدم اول از نظر ما از لحاظ مسلکی یک نام افغان باشه. ما یقین دارم که شما خودتان عیس یک افغان توجه کردیم که چیزی به اسم تخلص رهامی در افغانستان وجود ندارد. بنابر آن این میتونه که یک نام ترکیبی باشه که بیشتر تعلق داشته باشه به می ازدواج های عرب و پاکستانی. مرندار امروز اولاده امی القایده که اسامه بن لادن او رهبری میکرد و چند قبل شما دیدین که طی عملیات او به سزای اعمالش رسید، این میتونه که از مردم عربی باشه که در پاکستان ازدواج کردن، ولی که نام اول بسیار زیاد پاکستانی است، نام اول و نام موبایل و نام آخری هم بیشتر تیغه عربی داره و در افغانستان ما چنین نام نداریم. بسیار دشوار است برای کسی که کارشناس و متخصص در این امور نباشه، بخصوص در منطقه ما که یک تعداد کثیر از پاکستانی ها به خصوص در مناطق شمال غربی پاکستان که شما میفهمین اونجا مناطق خیبر پشتونخوا ایالت بلوچستان و ایناس این رقم نامه هم در اوجزیت است و در پولیش اینا اکثرا با تزدیه هویت و اعتابیت و تسکره افغانی هم به خارج هم به داخل کار میکنه.
به نظر شما اگر جلو سرقت هویت ها گرفتن نشوه عواقب از چی خواد بود؟
عواقب از این بسیار خطرناک است. ما باید که ایره از سرچشمه حل و فصل کنیم. شما باور کنیم که پیش از این که حادثه 11 سپتامبر صورت بگیره، حادثه فاجعه برانگیز، ما به یکی از تحلیل های خود و تمام مقامات مربوط امنیتی و سیاسی بلندپایه نشته کرده بودم که از لحاظ تحلیل های مسلکی چنین چیزی میتونه رخ بده. واره ما به شما میگم که اگر واقعا جلو رژیم نظامی پاکستان که او تمویل کننده، تجهیز کننده، اشاعه کننده و تشویق کننده تروریسم بین المللی است که البته این مسئله کاملا یک مسئله حتی منطقوی نیه که فوق العاده یک تهدید بین المللی است، اگر جلو از این گرفته نشه شما باور کنین اینا با انواع مختلف با تمامی امو عواقبش میخواین اظهار موجودیت کنن، میخواین اظهار قدرت کنن، قدرت نمایی کنن. چنانچه حتی ما تحقیقات اخیر مسلکی که کردیم مردم میگن که آیسیس یا داعش یا دولت اسلامی، شما باور کنید که هیچی اصلا وجود نداره. اونمو القاعده است که اینا نام خود را بیرق خود را شکل عملیات خود را تغییر دادن برای از اینکه سخت رو اخفا کنن و اینا خودشون همو مردم هستن که از اول با تروریسم و افراطیت و دهشت افغانی و اینا دست دادن و تا مکنون هم همین اینا هستن که بیرق و نام خود را میخواین.
بله.
بنابر آن همین اولادای القاعده که شما میبینین یکی از مظاهرش همین ترکیب نام نشان میده عرب و پاکستانی، اینا حالی 40 ساله شدن و غیر اسامه بن لادن تماما پایگاه های از اینا، کارهای از اینا، مراکز از اینا، از مدارس و عیس یک وسیله مقدس اسلامی که بر ضد اسلام هم اینا عمل میکنن تا تمام مراکز تربیت و تمویل و تجهیز و تروریسم به انواع مختلف در پاکستان ای تشویق و ترغیب میشه.
و سوال آخر هم است که بسیار به طور فشرده از شما میخوایم، افغانهای مقیم امریکا باید چی کنن که همچو برچسبایی را از خود دور بسازن و نگذارن که سرقت هویت ها باعث از این شبه که شهرت از اینا، حیثیت از اینا و وقار از اینا لکدار شوه و جوانان در آینده اینا به افراطیت تمایل پیدا نکنن و متوجه حفظ هویتشان باشن، امی برچسب دور بسازن و به کجا مراجعه بکنن، در خانواده های خود چی کنن، با اولاد خود چی کنن، با جوانان مخصوصا.
سوال جالب است. یکی از امی وسائل که شما بسیار با کار مسلکیتان ایره با ما مطرح کردین، باید افغانها ایره از لحاظ بخصوص افغانهای متخصص ما که ما هم به او شامل میشم توضیح و تشریح کنم، هم بر مقامات امنیتی و هم بر وسایل اطلاعات جمعی و هم بر جهانیان.
و شما که کارشناس ارشد ملل متحد در امور رفع منازعات منطقی و بین المللی هستین، امروز با زعم خود آیا در قسمت اقدام کردین به مرجع امی مسئله را رساندین؟
یک گزارش بسیار تحلیلی و تفصیلی از طریق خود ما به سازمان ملل سپاریدیم، البته به مو دفتری که ارتباط میگیره با عوامل کارها و ریشه های و باید که تا آخرین سرحد مثل مو ریشه سرطانی باید ما تحقیق کنیم. در غیر از او ما هیچ گونه نخواد تنستیم که گیره ریشه یابی کرده و جلوش از من ما متوقف بسازم.
بسیار تشکر
میکنم. بسیار مهم بود که ما این کار را میکردم و ما امو یک قسمت بسیار محدود از این معلومات تا سرحده که امی اوضاع و احوال شرایط کنونی اجازه میداد ما این را با شما هم شریک ساختم.
محترم وحید وحیدالله، کارشناس ارشد ملل متحد در امور رفع منازعات منطقی و بین المللی، از صحبت شما جهان سپاس.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، رهبران جهان امروز در نیویورک گرد هم آمدند تا در مورد آزمون‌های بزرگ جهانی صحبت کنند. همکار ما سید سلیمان شاه آشنا که برای تهیه گزارش به نیویورک رفته همین لحظه روی خط تلفن قرار دارند. سلام آقای آشنا. لطفاً آواز ما را بشنیم. بسیار خوب. لطفاً در مورد موضوعات که امسال در مجمع عمومی ملل متحد روش بحث میشه روشنی بندازین.
تشکر. سلام به شما و شنوندگان گرامی. جلسات عادی ملل متحد که مجمع 71 سالش است به اصطلاح تجلیل میکنن، تقریبا شعارشان است که چیز اهدافی که اینا سال گذشته تعیین کردن او را باید ارزیابی بکنن و ببینن که 193 کشور جهان که او را امضا کرده بود، تعهد کرده بود، آیا در او بخشا پیشرفت شده یا نه، و تعهدات جدیدی در مورد مشکلات که امروز جهان در یک سال روبرو شده، به خصوص موضوع مهاجرت جهانی که یک بحران کلان ایجاد شده در بخش ازی بحث میکنن امروز، یعنی تاریخ 19 سپتامبر در اینجا در نیویورک که جلسه کلانی از امی کشورها و خصوصا رهبرایی که به اصطلاح سرمایه‌دار هستن و کشورهای بسیار به اصطلاح قدرتمند هستن، اونا بیشتر به این جمع بودن و صحبت داشتن که چطور بتانن یک طرح اساسی را به خاطر رفع مشکلات مهاجرت پیدا بکنن.
بله.
و فردا رئیس جمهور اوباما خودش به اصطلاح میزبان هم سخنرانی داره با امیر رهبرا و هم خودش میزبانی از امت و یک جلسه را میکنن که تمام اینم 193 رهبرای کشورایی که داخل شدن آمدن به نیویورک اینا شیشته خواد بودن و کلانترین سخنرانی هم از رئیس جمهور اوباما است، بخاطر که بیشترین آنه و کمک خیریهی که در بخش مهاجرت و در بخشای دیگه که مشکلات جهانی شمرده میشن در او بخش ایالات متحده امریکا پول داده و به اینمی هم کلگی گوش میگیرن که آیا این طرح اینا بهتر است که کشورهای دیگه هم حاضر شان به می قدم به اصطلاح برن پیش برن. و چیزی که وزارت خارجه امریکا امروز ناوقت اعلامیه دادن در مورد سخنرانی رئیس جمهور اوباما، یکی از تاکیدهایش اینمی بود که سه بخش عمده که در سخنرانی هم جا داده شده و به اصطلاح مشکلات اساسی جهان است، رئیس جمهور اوباما به خاطر رهبریت ایالات متحده در این بخشا در تمام بساط جهان ایرا با رهبرای جهان فردا مطرح خواهد ساخت. یکیش کمک‌های خیریه برای تمام مهاجرین و مشکلاتی که مردم به اصطلاح فقیر هستن و در جهان روبرو است با او باید کمک بکنن و در چوکات ملل متحد باید بکنن، بخاطر که تمام امی اعضا عضویت از ملل متحده داره و اینمی جلسه به اصطلاح باید اقدام بکنن. دوم بخش صلح و امنیت جهانی است که در بسیاری کشورها به شمول اونا که بیخی نام گرفتن مثلا کولومبیا، عراق و لیبیا و لیبیریا مثلا در این جایی که چیز پیش شدن باید بسیار زودی حل شد، بخاطر که بحران انسانی را ایجاد کرده و هیچ نوع آمادگی برای خدمات رساندن و به اصطلاح صلح و امنیتشان توجه نکردن. و بخش سوم کلانش که سو در مبارزه علیه دهشت افغانی است و در ضمن از افرادگرایی که با اصطلاح خشونت آمیز است و او روز به روز اضافه تر شده میره، در مقابل ازی باید طرح جدید داشته باشن و عملا اقدام بکنن که چطور جلوش گرفته شود.
بخصوص
حادثات اخیری که مثلا
بله امی مسائل امی حوادث یا انفجاراتی که در اخیرا در نیویورک صورت گرفت، ای چی تاثیر کرده روی تدابیر امنیتی؟
چیزی که من امروز در شهر دیدم خصوصا در امی ساحاتی که به اصطلاح جلسه میشه و مقر ملل متحد است و چهار اطرافش امی 15 یا 20 سرک عمومی کلان کسته، بسیار زیاد نظر به سالهای گذشته بند بود و ترافیک به نهایت زیاد بود، یعنی شما اگر میخواستین که 3 کیلومتر به یک جای برین باید که بیشتر از نیم ساعت در موتر شما خیلی بانید.
تشکر میکنم از شما آقای آشنا. امیدوار هستیم که از جریان جلسات در برنامه های شبانه از شما زیادتر بشنیم و مخصوصا از سخنرانی های باراک اوباما در مورد بحران پناهجویی و جنگ در سوریه. جهان سباس از شما. شنوندگان عزیز، ای بود دستاوردهای صبح امروز رادیو آشنا صدای آمریکا. تا لحظات دیگر توجه شما را به استدیوهای رادیو آزادی جلب می‌کنیم که از پراگ نشرات داره. روز شما بخیر، خداوند یار و مددگارتان.